بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. في كلام للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: بعيدا فحشه، لينا قوله، غائبا منكره، حاضرا معروفه. از خطبه شریفه آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا که در ارتباط با اوصاف متقین است و خطبه هم معروف است به خطبه متقین صحبت می شود بهره می گرفتیم و در مقدمه صحبت ها به طور معمول عرض می شد که انسان دارای ظرفیت بسیار قویی و وسیعی است، استعداد بسیار مهمی دارد، تا اونجا که در بیان شریف قرآنی است: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان را در بهترین اندازگیری ها اندازگیری کردیم. خیلی تعبیر فوق العاده است، یعنی خصوصیاتی که در این موجود گذاشتیم، ظرفیت و استعدادی که به انسان دادیم، نوع این خلقت به گونه است که چنون ظرفیت و اندازه‌گیری و استعدادی را به دیگر از مخلوقات ندادیم و اون چه به انسان داده ایم در بهترین اندازه گیریست. ولی از که خیلی زمینه دارد، جا دارد، میتواند که ترقی کنه، تا اونجا ترقی کند که فرشته ها هم خدمت گذارش باشن. و چون چنین ظرفیتی را داریم، خیلی تأسف و تأثر و حسرت است برای انسان اگر با این ظرفیتی که داره از این استعدادش استفاده نکنه و بعد از این زندگی که دیگر جای این که انسان بخواهد جبران بکند نیست، اونجا به حسرت بنشینه. خیلی شایسته است که اینجا هرچه بهتر بیندیشد و و برنامه هایی که می شود از اون برنامه ها استفاده کند و از استعداد خدا دادیش بهره بگیرد، بهره بگیره. معمولا صحبت رو با این تذکر به صورت های مختلف شروع میکردیم. اون وقت میگفتیم که یکی از بهترین برنامه ها برای این که از این استعدادمون استفاده بکنیم، روش پیدا بکنیم، این است که از نشانهایی که در قرآن در حدیث برای این گروه ممتاز آمده است غفلت نکنیم. این نشانها را در نظر بگیریم، اگر داریم خدا را شکر کنیم، تقویت کنیم، و اگر نداریم برای خودمون تحصیل کنیم، و اگر غفلت بکنیم به هر صورتی بعد به حسرت بسیار بسیار ناراحت کنندهی گرفتار خواهیم شد. اون وقت این خطبه رو به این مناسبت قسمت به قسمت صحبتش کردیم تا رسیدیم به این جملاتی که حالا خوندم. حالا برای این که این حالت رو پیدا کنیم، تصمیم بگیریم برای همچه حرکتی، تذکرات عجیبی در احادیث به ما دادن. یکیش حدیثی است که بخش اول این حدیث خیلی معروف، قسمت آخر این حدیث به طور معمول تا اونجا که من برخورد کردم کمتر گفته میشه، بخش اولش فراوان گفته میشه. و آن اینه که میتواند توجه ما به این حدیث انگیزه ما را در این تصمیم گیری جدی بسازد که به حقیقت مصمم بشیم، مسامحه رو بگذاریم کنار رو به فکر خودمون هرچه بهتر باشیم. این حدیث شریف است که از آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است که ایشان فرمودن که من صاب یوما فهو مغبون و من کان آخر یومیه شرهما فهو ملعون و من کان آخر یومیه خیرهما فهو مقبوط. وارد در این حدود تقدم و تأخرشم حدودا همین جور است که میکنم، فهو مقبوط و من لم یر از زیاده. تا این قسمت که خوندم الان ترجمه میکنم انشاءالله. این معمولا گفته میشه، اون قسمتی که معمولا گفته میشه اینه: و من لم یر از زیادت فی نفسه فهو الی نقصان و من کان الی نقصان فالموت خیر له من الحیات. آقا اینجور فرمودن که اگه کسی دو روزش مساوی باشه این ضرر کرده، روز گذشته و امروزی که گذشت بر ما، اگر از نظر کمال، علم، فضیلت، خوبی تغییر نکرده باشیم، رو به رشد نباشیم، یکسان باشه، از سرمایه یک روز دادیم چیزی نگرفتیم، هر دو روز مساوی بوده، یک روز از سرمایه از دست رفت، به مانند روز قبلش بودیم، تفاوت نکردیم، چه کار شده؟ من ساوای و ما فهو مغبون، ضرر کردیم. مثل یک تاجری که سرمایه رو بده در مقابل اون سرمایه چیزی نیاد. اگر چنانچه بدتر شده باشه انسان، روز قبل توفیقات بیشتری داشته، از نادرستی ها پرهیزش سیاه‌تر بوده، روز بعد خیلی تنزل کرده، این ملعون. اون وقت از رحمت خدا به دور افتاده ملعون. مشخصه این عرض کردم جملات از یه فرامون گفته شده و در ذهن همه هست. و سومش هم اگر روز بعدش بهتر باشه، این مورد قبطه، جا داره که دیگران از او یاد بگیرن، هی بهتر بشن، بهتر بشن، بهتر بشن. بیشتر این جمله آخر منظورم بود. بعدش فرمودن که وَمَنْ لَمْ يَرَ الزِّيَادَةَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ إِلَى النُّقْصَانِ. هر کس ببیند رو به رشد نیست، ببیند که فرق نمیکنه، فرق نکرده از نظر اینکه کسب صفات حسنه و ترک رذایل اخلاقی و علم و معرفت و عمل صالح و در ارتباط با این مسائل، ببیند که رو به رشد نیست. لم یرا زیادت فی نفسه، طبع مطلب اینه که رو به افوله، رو به فرود آمدنه، رو به تنزله. وقتی رو به رشد نبود، طبع مطلب اینه، مثل درختی که سبز و خرمه، تا وقتی که در جهت رشد و سبزی و خرمی و تراوت در جریان است، این رو به کماله. از اون وقتی که توقف بکنه دیگه کم به کم هی تنزل میکنه، رو به نقص میشه. و من لم یر از زیادت فی نفسه فهو الا نقصان. اگر چنون چه کسی رو به نقص شد، هر چه زودتر بمیره به نفسه. و من لم یر از زیادت فی نفسه فهو الا نقصان و من کان الى نقصان فالموت خیر له من الحیات. بمیره بهتره براش. من گاهی اینجور توضیح دادم، گفتم یک کسی در ارتباط با یک درسی، بحثی، رشته ای از علوم مختلف، کاری کار کرده، یه مقداری به گونه ای که اگر الان امتحانش کنن این عمرش میشه هیچیده، اما اگر چنون چه خیر باشه دو سال دیگه امتحان بخواد بده، در این بین کار نکنه، در این بین فعالیتی تو اون رشته نداشته باشه، کم به کم یادش بره، فراموش کنه، اون وقتی که فراموش کرد، اگر چنون چه اون وقت امتحان بدهد چی میشه؟ اون وقت اگر امتحان داد نمرش میاد پایین تر. پس هر چه زودتر امتحان بده که کمتر فراموش کرده باشه بهتره، هر چه ادامه پیدا بکنه اون وقت است که به ضررشه. خیلی عجیبه اینه که شوخی نکنه آدم با خودش در ارتباط با سعادت خودش، انسان با تسامح برخورد نکنه که بعد حسرت خیلی است جدی. مخراشم همینه که این برنامه ها رو هی با خودش انداز برام دوست کنه. خب حالا رسیدیم به این جمله‌ای که خوندم، این جمع ممتازی که از استعدادشون استفاده کرده اند، از ظرفیت وجودیشون بهره گرفتن، اینها کسانی هستند که از نشانهاشون اینه که فحش و ناسزاگویی و حرفای زشت به دور است از آن. که این رو جلسه قبل توضیح دادم، روایات مربوط به این قسمت مقدار قرائت شد. جمله بعدی که حرف امشبمون هست اینه که لینا قوله، یک انسان ممتاز استفاده کرده از استعداد رشد و تکاملش، گفتارش گفتاری است با لینت ملایم. مگر موارد استثنایی که تو هر مسئله استثنا داره، در هر مسئله یک چیز استثنا میشه، ولی معمولش بر اینه که مگر اونجایی که عقل و دین و خدا و اینها حکم میکنه که اینجا باید خیر یه مقدار جور دیگه صحبت کنیم، اون جداست دیگه، موارد استثنایی پیش میاد، ولی اساساً ملایم هست در سخنش. در قرآن کریم تعبیرهای مختلفی نسبت به گفتار آمده. قول سدید داریم در قرآن، قول عظیم داریم در قرآن، قول معروف داریم در قرآن، قول کریم داریم در قرآن. در آیات مختلف به این صورت در ارتباط با گفتار صفاتی آمده. گاهی فرموده است گفتارتون گفتار محکم باشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. گاهی فرموده است که قول معروف در موارد مختلفی هستش که این کلمه قول معروف آمده، قول بلیغ آمده، اینا هر کدوم خصوصیاتی داره. در مجموع انسان سعی کند که گفتارش خوب باشه، متناسب با اونچه که شایسته است باشه، وقت به تناسب موارد مختلف اسمای مختلف پیدا میکنه. گاهی کریم مناسب گفته میشه، این قول کریمانه است. گاهی گفته میشه عظیم، قول عظیم است. گاهی گفته میشه بلیغ است و هاکذا. گاهی هم قول لعین داریم، تو قرآن هم داریم دیگه، به حضرت موسی و به حضرت هارون از ناحیه خداوند متعال خطاب شد که بروید نزد فرعون و با او حرف بزنید ولی گفتارتون لعین باشه، و قولا له قولا لعینا. قول لعین قولیست که درش خشونت نباشه، با ملایمت مطلبشو ابلاغ کنه. که بسیاری از اوقات اینجوریست که مطلب وقتی با ملایمت گفته میشه تأثیر خودشو میگذاره، اثر گذاره و میتواند کارساز باشه و به طور کلی این کار پسندیده است که انسان مواظب باشه سخنش سخن ملایم باشه، با زن و بچهش، در کسب و کارش، برخوردهای مختلف. اینجور نباشه که نیش تو سخن آدم باشه، تندی تو سخن باشه، طرف رو اذیت کنه با صحبتش. از شد بازه تکرار میشه استثناس استثناس. خیلی از این جهت تعریف شده که انسان در گفتار خوش گفتار باشه، تیب کلام داشته باشه. از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نقل شده در کتب مختلف حدیثی از جمله اعمالی جناب صدوق، صفحه 328 و حدیث 5، که پیامبر گرامی فرمودن ان فی الجنت غرفا یرا ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها، یسکنها من امتی من اطاب الکلام و اطعم الطعام و افشى السلام و صلى باللیل و الناس نیام. این حدیث شریف رسیده که یک جملهش مربوط به صحبتمونه که پیامبر اکرم فرمودن غرفه هایی است در بهشت خیلی فوق العاده، غرفه های بهشتی و مقامات بهشتی هم مختلفه، بعضی از غرفات خیلی تعریف شده در روایات که غرفه هایی است عجیب، کاخ هایی است غیر قابل توصیف، بسیار بسیار فوق العاده. اون وقت بعضی از غرفه هم اینجوری است که بلورین است، بسیار بسیار فوق العاده است از نظر زیبایی و وضعیتی که داره، جاذبه عجیبی دارد و مهم. بعد فرمودن که کسانی در این غرفه ها سکنا میگیرن که غرفه های ممتاز و فوق العاده است که چند تا صفت دارن. صفت اولش همینه که داریم صحبت میکنیم، من اطاب الکلام، کسی که در گفتارش نیش نباشه، گفتارش لین باشه، ملایم باشه. من اطاب الکلام، خب پس این خیلی صفت خوبی است که انسان داشته باشه. حالا بعدش هم ترجمه در سطح ترجمه عرض کنم. صفات بعدی اینه که و اطعم الطعام، اطعام طعام کنه، سفره داشته باشه، به مردم غذا برسونه، نیازمندی هایی که در جهت تغذیه هست در ارتباط با نیازمندان این کارو بکنه. اینجا که نیازمندم نداره، اطعام طعام کنه. یکی از حضرت صادق علیه السلام سوال کرد که من گاهی اطعام طعام میکنم ولی اونایی که میان سر سفرمون اینا نیازی ندارن، بس خود من هستم، در حد خود من هستم، نیازی ندارن. حضرت فرمودن گرسنه شدن که همین که گرسنه شدن دیگه خوبه، گرسنه دار و غذا بده، یعنی لازم نیست انسان که حتما به نیازمندها غذا بده، اونجا خودش محفوظه، به غیر نیازمند هم سفره داشته باشه اطعام کنه، اینم خوبه، پسندیده است. و اطعم الطعام و افش السلام، سلام و نشتش بده، برخورد که با افراد میکنه سبقت بگیرد به سلام کردن، اینجور نباشه که کوتاهی کنه در موردی که مناسبه، یه جایی مناسب نیست. هیچ تو حدیث داره که مثلا تو حموم، حمای عمومی، انسان رفته تو حموم، حالا به این برسه سلام علیکم، به اون برسه سلام علیکم، این داره خودش مشکوره، مردم بودش ما که داره کیسه میکشه داره صابون بزنه خودش، آقا سلام علیکم، سلام علیکم، رب بشه این کار خودش رو اون کار کشه. تو تشییع جنازه در حدیث داره، اونجا هم همینطور، اینجور نیست هی خودش برسونه به افراد سلام کنه، حالا همینطور که داره میره برخورد کرد به یه کسی سلام علیکم، جو خودش محفوظه، اما این افراد که میره خودش برسونه به افراد که سلام کنه، خیر. و از این قبیل، از این قبیل که بگذاریم، خیلی بجاست که انسان سلام و نشرش بده و افش السلام، این شعار محبت هست در اسلام، شعار محبت، افشاء سلام، نشر دادن سلام و افشاء سلام. و صلا باللیل و الناس نیام، نماز شب بخونه، وقتی که افراد در خواب هستن او نماز بخونه، که میدونیم دیگه مسئله نماز شب چقدر تأکید شده، به طور کلی استفاده کردن از شب و از سحر در حدی است که این جمله رو که من اونقدر خوندم که دفعه‌ای که معمولاً از خوندن منم حفظ شدن، اونی که الله خودشون اهلشن که هیچ از نظر برخورده با روایات، که آقا حضرت عسکری علیه السلام که احتمالاً امروز هم در ارتباط با وجود مقدس حضرتش حالا به عنوان شهادت هم گفته شده یا مسمومیتشون مثل امروزی و شهادتشون امروز هشتم که میفرماین الوصول الی الله سفرون لا ینال الا بامتطاع اللیل. رسیدن به خدا سفری است که انسان موفق به این سفر نمی شود مگر اینکه از شب استفاده کنه، شب را مرکب خودش قرار بده. الوصول الی الله سفرون لا ینال الا بامتطاع اللیل، مگر اینکه متیه قرار بدهد، مرکب قرار بدهد برای خود شب رو. ضمناً این الوصول الی الله بعضی ممکن از این تعبیرها سوء استفاده کنن این آقایون عرفای اصطلاحی که میگوین انسان تکامل پیدا میکنه تا اونجا که خود خدا میشه. صاف گفتن اتفاقا مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه ایشان نقل میکنن، خودشون نمیگن، نقل میکنن که عرفا نظرشون اینه، ایشون تصدیق کردن این حرف رو. میگن عرفا در ارتباط با توحید مشرب خاصی دارن تا اینجا میرسه، بعد میگن از نظر عرفا انسان تکامل پیدا میکنه میشود خدا، بلکه انسان کامل خود خود خداست از نظر عرفا. اینه دیگه. حالا این یه مبناشونه، به الله یه مبنی دیگه اینه که همه چیز خداست، نه که کامل میشه بعد میشه خدا. سبحان الذی خلق الاشیاء و هو عینها و هو عینها، تصدیح میکنند. این الوصول الی الله، رسیدن به خدا رو کسی اینجور فکر نکنه که یعنی خدا بشه. خیر، همیشه مرز بین مخلوق و خالق محفوظه، که اینو من به صورت مختلف مکرر تو صحبت ها که زمینش پیش میاد عرض کردم که مشخصه. یعنی حتی شخص وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام که یگانه هستی هستند، در همه حالاتشون هرگز اون چنون نمی شود که خدا بشم، هرگز. این مرز محفوظ محفوظه. مقصود از این وصول همون تقرب فوق العاده است، تقرب خاصه. این عبارتی که از مرحوم شهید مطهری عرض کردم در انسان کاملشونه، حدودا صفحه 226 یا 46 اونجا گفتن اینو. نه نسبت ایشان اینو که من گاهی نخ کنم بلی که نه که ما میگیم اینو، اینا میگن از قبیل مثل مرحوم شهید مطهری، میگن عرفا نظرشون اینه، حرفشون اینه، به اینجا میرسه صحبتشون. شون صاف سری گفتن. خب دیگه از اشتباهات بسیار بسیار مهمه، خب از این اشتباهات هم فرامون دارم، اینه که از شب استفاده کردن و صلا باللیل و ناس نیام، شب نماز بخونه در حالی که مردم خوابن. پس اینجور شد که لین در کلام، کلام لین داشتن، قول لین داشتن که گفتارش با خشونت نباشه، این جزء صفات یک انسانی است که انسان متقی است. و خود معصومین علیهم السلام هم جزء اون موارد استثنایی، تو موارد استثنایی پیش می آمد که تندم می شدن ائمه، و اما به طور معمول با نرمش بود صحبت. این بحث هایی که آقا حضرت رضا علیه السلام داشتن تو این بحث ها خیلی ملایم با مدارا بحث می کردن، در حدی که گاهی تو بحث مطلب طور می شد که مأمون به اون طرف داد میزد سرش، میگفت چرا اینقدر نفهمی میکنی؟ چرا اینقدر نادونی میکنی؟ بله. ولی باز حضرت همینطور خیلی با ملایمت هر رو میگفتن. این جریان بحث از رضا علیه السلام گفتم طرف خیلی با شیطنت حرف زد، با حضرت خیلی با شیطنت حرف زد، خیلی با نیش حرف زد، ولی حضرت خیلی عادی معمولی با نرمش جواب داد. اون نسبتاً سنگین این مناظره کوتاه، اما دیگه حالا به ذهنم زد که عرض کنم و عرضمو جمع کنم و باز هم عذرخواهی میکنم از عزیزان. و اون اینه که جمعی رو مأمون معمولاً جمع میکرد که با حضرت بحث کنن، داستانهای زیادی داره. از جمله این که در یک موردی یه چند نفر بودن خیلی فوق‌العاده بودن در بحث، یکیشون به نام یحیی بود که از همه قوی‌تر بود. اینا که جمع شدن صحبت این شد، مأمون این کاری میخواست همیشه بکنه، با حضرت بحث کنن، شاید تو بحث حضرت یه مقدار کم بیارن مثلا، بعد شخصیت حضرت را بکوبه. توجه داشت که هرچی رو حضرت فشار می آورد از نظر جهات جسمی، شخصیت حضرت خورده میشه، بلکه عظمتشون اوج بیشتری هم میگیره. در این فکر بود که دانشمندان رو جمع کنه، معمولا با حضرت بحث کنن، شاید در یک موردی حضرت کمی کوتاه بیان نشتش بده میان مردم که اینجور شد، بحث کردند و حضرت کم آوردند و این حرف ها. این جمع نشسته بودن، قرار بحث شد، حضرت هم بودن مشکل ندار. اون وقت جمعی که بودن در چی بحث کنیم؟ گفتن در خلافت بحث کنیم. هم بودن باشه، در خلافت بحث بشه. پر بودن به اون جمع که بین خودتون یک کسی رو انتخاب کنید که حرفشو قبول دارید، شخصیت علمیشو قبول دارید. وقتی صحبت شد، حرفا رو رد و بدل کردیم، به هر کجا که رسید شما مورد قبولتون باشه، اگر نه بعدش به تعبیر من صحبت کنید. اینم خودش در فن مناظره مسئله ایست که برای ترتیب دادن کار، مدیریت در بحث، یکی از راهاش اینه که زمینه قیل و قال و داد و فریاد جمع رو آدم جمعش کنه، نگذاره. حضرت کار کردن، اون کسی که خودتون دوست دارید انتخاب کنید، اون با من صحبت کنه. جو نباشه که این یکی بگه، اون یکی بگه، اون یکی بگه، یکی دو تا آدم دور بکشه به یک جام نرسه، که گاهی اینجور شده تو بحثا. گفتن بسیار خوب، انتخاب کردن یحیی، من رو شده صحبت کنه. در خلافت با نیش بسیار زنندی با حضرت صحبت کرد. اونی بود گفتش که شما چرا این کار رو میکنید؟ کسی رو که همه قبولش کردن ردش میکنید، کسی رو که مردم قبولش نکردن اون رو قبول میکنید، دنبال اونه، این چه کاریه؟ آبی خیلی پر نیش. عوام فریبی نیش در این تعبیر جدی و قویست. من چیه چی میگفت؟ یعنی مده خلافت اولی رو بعدش دومی و اینا رو که مردم قبول کردن چرا شما قبول نمی کنه؟ مردم قبول کردن که اون خلیفه باشه، خلیفه اول باشه. کسی رو که مردم قبول کردن شما کنارش بزنین، کسی رو که مردم قبول نکردن او رو دنبالش رو افتادید. یعنی آقا هست امیر علیه السلام مردم قبول نکردن، شما دنبالیشان هستید. خیلی پرنیشه و عوام فریبیست. اینو گفت. خب حضرت هم دیگه معمولا عصبانی نشدنشون هم به خاطر اون تسلط بر مطلب است که اون مطلب گفته میشه، با خود مطلب طرف کوبیده میشه. حضرت فرمودن که بو اخبرنی امن صدق کاذبن لنفسه او کذب صادقن علی نفسه. و به من خبر بده که چه جور آدم است کسی که تصدیق کند کسی را که به خودش دروغ بسته، دروغ گفته، یا تکذیب کند کسی را که راست گفته. کسی که تصدیق کند دروغگویی را که بر خودش دروغی بسته، یا تکذیب کند راستگویی را، این آدم چه جور آدمیه؟ هیچی نگفت، حرف نزد. مأمون گفت تو حرف نمیزنی؟ گفتش که هیچ، معافم بدار از صحبت. گفت حرف بزن، باز هیچ، ساکت و هیچی حرف نمیزن. مأمون بعدا گفت آقا چی شد؟ این چرا حرف نمیزنه؟ حالا به تعبیر من حضرت حرفشون اینه، حقیقتش اینه که حضرت چیزی فرمودن که اون فهمید، هم خودشو نابود کردن هم خلفا رو نابود کردن. اینو فهمید. آدم زیرکی بود، قوی بود در بحث کلام، یگانه زمان خودش بود، میفهمید چی به چی میشه. چون فهمید که با این جمله اگر بخواد ادامه پیدا کنه، هم خودش سخت زمین خورده و هم اونهایی که او دنبال اونا رفته اونا زمین خوردن. این بود گفت حرف نزنم، شاید یه چیزی که پیش بیاد، یه چند کلمه بتونم بگم. مأمون به حضرت اصرار کرد، گفت بفهمید که چی شد، حرف شما که این اصلا حرف نمیزنه. حضرت فهمیدن مقصود اینه که همشون نقل کردن که مدعی اول در خلافت او گفتش که ولیتکم ولستو بخیرکم، من کار به دست گرفتم، خلافت رو به دست گرفتم، ولی من بهتر از شما نیستم و بهتری هم به علم است و به جهاد است و به فضیلت است و به عدالت است و فضائل. گفت من به عهده گرفتم ولی من بهتر از شما نیستم، اینو گفته. و دومی هم گفته است چنون مسئله انتخاب اولی کار غلطی بود، فلته بود و کار غلط بود، که اگر کسی با اون صورت بخواد انتقاب بشه بکشیدش. اینم نوشتم هر دوش هست. خب حالا اون حرف اول رو دقت کن، یک شش مسخالی با خودم گاهی میگم، یک دقت لازم داره که نسبت به این که اون اولی گفته بود که من والی شدم و خلافت دست گرفتم و حالم که بهتر شما نیستم، اینو راست گفته یا دروغ؟ از این دوال بیرون نیست. اگر دروغ گفته، نه بهتر بود و گفته من بهتر نیستم، اینجا هم جای تواضع نیست که تواضع فرموده است، مسئله جدی خلافت. اگر چنون که دروغ گفته است که گفته است من بهتر نیستم و بهتره، دروغ گفته، این جنابی که با حضرت داره صحبت میکنه یه همچه دروغگویی را داره تصدیقش میکنه، میگه این خلیفه است، این خلیفه است، نه درسته، درست گفت، این اصلا بهتره، تصدیق کننده یک دروغگویی است. اگر راست گفته که ارزش نداره، شایسته نیست بقیه این کارگر، راست گفته، اگر راست گفته، باز این شخصی که با حضرت راست میکنه تکذیبش میکنه، مگه نه خیر، نه او شایسته هست، شایسته هست، به خود گفته، تکذیب میکنه راست گو رو. چه تصدیق کند دروغ گو رو، چه تکذیب کند راست گو رو، این شخص شخص بدیست. پس اینه اولش معلوم بشه که تو یعنی خیلی بدی. همین شخص گال با حضرت من منطقه ایر خیلی با نرمش گفتن و خیلی راحت گفتن من. و بعد هم حضرت اضافه کردن، گفتن که دومی هم که گفته است که اگر کسی مثل اولی بخواد خلیفه بشه به اون صورت انتخاب بشود بکشیدش، به خاطر اینکه این حرکت حرکت بسیار غلط و نادرستی بوده است، شخصی که چنین کاری نسبت به او شده پس او امانتی نداره که در این حال داره ادامه میده کاره، همین نیست. چنین شخصی بخواد خلیفه بعد از خودش تعیین کنه منو نداره. و چرا خلیفه بعد از خودش تعیین کرده؟ این شخصی که شایسته نیست چرا بعد خلیفه تعیین کرده؟ بعد مأمون گفت به حقیقت کسی نگفته است و نخواهد گفت و چنین و چنان رو تصدیق کرد که مطلب چه قراره. چی میگفتم؟ این حالا زد تو ذهنم که گفته باشم، بلا خیلی تناسب زیادی نبود که شندمش بیو بست که انسان خیلی با ملایمت با مدارا مطلب رو بیان کردن. اون نیش زد ابتدا و با نادرستی و فریبکاری حرف زد، ولی حضرت حرف رو منطقی و قوی و راحت و با آرامش فرمودن. آری این بزرگواران همه چیز درس دادن به ما، یک دنیا حقایق هم از وجودشون به ما رسیده است. امیدواریم که خداوند متعال هر چه بیشتر و بهتر توفیق این که بتوانیم از مکتب اهل بیت استفاده بکنیم، هر کدوممون در هر سطحی هستیم بیشتر به همگان و به جمیع دوستانشون کرامت بفرمایند. خب حالا این عرض امشبمون و اما ذکر مصیبتمون، این روزها جریانهای رخ داده که بسیار بسیار رنج‌آور. یعنی بعد از شهادت و رحلت وجود مبارک پیغمبر اکرم، مسائلی که رخ داد به یک معنا امروز هممون به خوشنودی از جهتی داشتیم که خب ماهی در پیش هست چنین چنان، ولی از جهتی اول مسائب سختی این روزها در کار هست که دیگه همه میدونیم خیلی عجیب بوده. پیامبر گرامی که از دنیا رفتند و اون مسائل که انجام شد و کنار بستر پیغمبر اکرم هم اهانتی به پیغمبر اکرم شد که قابل وصف نیست و صحبتش دشوار و مشکل است و خب به خاطر اینکه مطلب معلوم بشه نوعاً گفته شد و این روزام به فضل الهی در محافل گفته می شد که نسبت به پیغمبر اکرم جسارت کردن، جسارتی بسیار بسیار عظیم. بعد از دفن وجود مقدس پیغمبر اکرم اون وقت حالا دیگه داستان توطئه و اجرا کردن توطئه مخفی شروع شد و کار به اونجا رسید که بسیار بسیار گفتنش دشوار، که خیلی عجیب در خانه شخصیتی که در اون خانه حضرت فاطمه علیها السلام هستن، که در اون خانه که بی بی هستن، یعنی شخصیتی که اصول کافی در دو باب داره که جبرئیل خدمت بی بی می رسید. خیلی جبرئیل می آمد خدمت حضرت، شخصیتی که مصحفشون یک منبع از منابع علمی ائمه علیه السلام هست، شخصیتی که طاهرتون مطهره. میخوام دلاتون بیشتر روشن بشه این حدیث رو اشاره کنم. در کتاب احقاق الحق هست جلد دهم حدوداً صفحه 222 ایناست، اونجا دارد که قالت عایشه، از عایشه نقل میکند که چی؟ نقل میکند که کنا نخید و نقزل و ننزم الابره باللیل به زوء وجه فاطمه. اون میگوید که شب بود تو اتاق بودیم، شب بود خیاطی میکردیم شب تو اتاق و نخریزی میکردیم و سوزن نخ میکردیم این کارا رو میکردیم در شب تو اتاق. نورمون چی بود؟ نورمون نه به عنوان معجزه، به عنوان طبیعی. نورمون نور صورت فاطمه زهرا. کنا نخیط و نغزل و ننزم الابره باللیل به ذوق وجه فاطمه علیها السلام. بعدش میگوید که عصری بود حضرت مجتبی علیه السلام متولد شدن، دیگه کم کم غروب شد، بی بی پا شدن، اون عرق میکنه، پا شدن کمی آب به بدنشون زدن، فقامت و صلت المغرب، پا شدن و نماز مغرب خوندن. یعنی چی؟ یعنی طاهرتون مطهره. زنها در چنین وضعی که نماز رو بخونن ایشان خیلی طاهرتون. یه همچه شخصیتی که پیغمبر اکرم می اومدن در خانه شون السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، حالا آدم ببیند یک مش رجاله ریختن در خانه چقدر درده خدا بسیار رنج آورد. نه فقط ریختم در خانه، هی رفت آمدی شده، هیزم هم آوردم به بهانه خانه را آورد و طبق مدارک بعد در به خانه رو هم آتش زدم. لا 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 من نمیخوام مصیبت سنگینی خونده بشم، همینقدر اشاره میکنم و فیض آماده از عزیزان افاضه خواهم کرد که کار به جایی برسد، که کار به جایی برسد که بی بی نگاه کنن طرف قبر پدر بزرگوارشون و عرض کنن بابا ببین با من چجور داره عمل میشه، با من چجور رفتار میشه، و پدر ببین علی چطور مظلوم قرار گرفته. ابتا از سامری و اجلون ابتا از سامری و اجلون و مال الناس انهارونی ایوای دیگه کار به جایی رسید، اگر نبودین ایام مربوط و اوقات مربوط به این مسئله دوست نمی داشتم این جمله را هم بگویم. کار به جایی رسید، ریختن تو خانه بی بی در محاصره دشمن قرار گرفتن، مردد شدم که بگویم یا خیر یا بقیت الله. ای وای کار به جایی رسید که بی بی صدا زدن فضل منو بگیر، خذی مظلوم زهران